ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در این بعد از ظهر روز چهارشنبه 29 شهریور ماه. مهدی طاهباز هستم همراهتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو حضور.
با سلام. مقام‌های ارمنی در قره‌باغ کوهستانی می‌گویند پیشنهاد نیروهای حافظ صلح روسیه در زمینه آتش‌بس را پذیرفته و آماده مذاکره با آذربایجان هستند. عقب نشینی ارمنی‌های قره‌باغ کوهستانی ساعتی پس از آن رخ داد که باکو از عزم خود برای ادامه عملیات نظامی سخن گفت. این در حالی بود که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه و روسیه خواستار توقف این عملیات شده بودند. مشروع این گزارش را در همین بخش خبری خواهید شنید. سازمان ملل متحد در گزارشی که روز چهارشنبه اعلام شد، اعلام کرد صدها مورد شکنجه و رفتار خشن و غیر انسانی حکومت طالبان با افرادی که بازداشت می‌شوند را ثبت کرده است. دفتر مأموریت سازمان ملل در افغانستان میگوید بیش از 1600 مورد از نقض حقوق بشر را ثبت کرده که حدود نیمی از آنها شامل شکنجه و رفتار خشن میشده و توسط مقامات طالبان علیه بازداشت شدگان اعمال شده است. این گزارش به بازه زمانی یک ساله از آغاز تابستان سال 1401 میپردازد و موارد نقض حقوق بشر را در 29 ولایت از 34 ولایت افغانستان ثبت کرده است. در این گزارش از جمله به ضرب و جرح و شوک الکتریکی به عنوان مصادیق شکنجه اشاره شده. وزارت خارجه طالبان در واکنش به این گزارش اطلاعات آن را زیر سوال برده و در این حال گفته است که طالبان اقداماتی را در زمینه بهبود حقوق بازداشت شدگان اعمال کرده است. در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز چهارشنبه برگزار می‌شود، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای اولین بار از زمان آغاز تهاجم نظامی با مقام‌های روسیه روبرو می‌شود. هنوز مشخص نیست کدام مقام روسیه در جلسه‌ای که به 18 ماه حمله نظامی آن کشور علیه اوکراین اختصاص دارد شرکت خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه برای شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شده است. ولادیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی خود در این مجمع روسیه را متهم کرد که از همه چیز از جمله غذا، سوخت و کودکان روبرده شده به عنوان اسلحه و ابزار استفاده می‌کند. این اولین سخنرانی آقای زلنسکی در مجمع عمومی سازمان ملل به صورت حضوری بود. او در تلاش برای کسب حمایت بین‌المللی بیشتر برای مقابله با روسیه است. در جلسه علنی امروز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی که 201 نماینده در آن حاضر بودند، اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت 3 سال تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. در جریان رأی‌گیری 152 نماینده موافق این طرح و 34 نماینده با آن مخالفت کردند. 7 قانونگذار نیز رأی ممتنع دادند. تصویب اجرای آزمایشی قانون عفاف و حجاب در اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی صورت گرفته که یکی از مهمترین مصادیق آن مقابله با حجاب اجباری است. در پی آن اعتراضات بسیاری از زنان با سرپیچی از قانون حجاب اجباری بدون حجاب در مجامع عمومی حاضر می شوند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بازداشت خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا در ایران را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی آنها شده است. این دیدار روز سه‌شنبه در نیویورک انجام شد و به نوشته آقای بورل او همچنین موضع اتحادیه اروپا درباره وضعیت بسیار نگران کننده حقوق بشر در ایران را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ابلاغ کرده است. برجام و همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ علیه اوکراین نیز از دیگر محورهای اظهارات جوزپ بورل در این دیدار بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز درباره گفتگوهایش با جوزپ بورل اظهار نظری نکرده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. نگاهی خواهیم داشت به مجمع عمومی سازمان ملل. ابراهیم رئیسی شب گذشته سخنرانی کرد. به این بهانه مقایسه خواهیم داشت بین صحبت‌های ابراهیم رئیسی و سایر رؤسای جمهوری از جمله رجب طیب اردوغان و این پرسش رو مطرح خواهیم کرد که مخاطب اصلی سخنرانی‌های مجمع عمومی سازمان ملل چه کسانی هستند؟ مردم مستضعف و محرومین جهان یا رؤسای دولت‌های کشورهای مختلف؟ خواهیم پرداخت به تنش‌ها میان آذربایجان و ارمنستان، گزارش‌ها حاکی از برقراری آتش‌بس میان این دو کشوره. و سری هم خواهیم زد به سینما. فیلمی از ایران، فیلم نگهبان شب، به آکادمی اسکار معرفی شده برای حضور در بخش بهترین فیلم بین‌المللی. اما شانس این فیلم چقدر هست؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. خب همونطور که اشاره شد، گزارش ها از ارمنستان حاکی از توافق این کشور با آذربایجان برای برقراری آتش‌بس در منطقه قره‌باغ کوهستانی است. مقامات محلی در قره‌باغ میگویند که این آتش‌بس از ساعت 1 بعد از ظهر امروز به وقت محلی اجرایی شده. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
آذربایجان و ارمنستان روز چهارشنبه 29 شهریور بر سر آتش‌بس و پایان دادن به درگیری‌های دو روزه در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهستانی توافق کردند. آنچنان که مقامات منطقه‌ای قره‌باغ اعلام کردند، این آتش‌بس از ساعت 1 بعد از ظهر امروز به وقت محلی اجرایی خواهد شد. توافق تازه به واسطه نیروهای حافظ صلح روسیه در این منطقه حاصل شده و گفته می‌شود که قرار است بر طبق آن واحدها و تجهیزات نظامی ارمنستان از منطقه قره‌باغ خارج و نیروهای دفاعی محلی خلع سلاح شوند. درگیری تازه در این ناحیه پرتنش پس از آن آغاز شد که روز سه‌شنبه جمهوری آذربایجان مدعی کشته شدن چند غیر نظامی و پلیس در انفجار مین شد. باکو در بیانیه‌ای با متهم کردن خرابکاران ارمنی به کارگزاری این مواد منفجره، عملیات نظامی خود علیه قره‌باغ را آغاز کرد. درگیری جدید در حالی است که کمتر از 3 سال پیش دومین جنگ قره‌باغ میان باکو و ایروان رخ داد و منجر به کشته شدن بیش از 6000 نفر شد و جمهوری آذربایجان مناطقی از قره‌باغ را به کنترل خود درآورد. با این حال وزارت خارجه ارمنستان وجود تسلیحات یا نیروهای این کشور در قره‌باغ کوهستانی را رد کرده بود و منکر دست داشتن در انفجارها در این منطقه شده بود. حملات دو روز اخیر جمهوری آذربایجان به قره‌باغ نگرانی‌های جهانی درباره احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار دیگر در این منطقه را به وجود آورده بود و همزمان واشنگتن و پاریس از باکو خواسته بودند که به این حملات پایان دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اوضاع منطقه را بررسی کرده بود. آقای بلینکن به پاشینیان گفت که ارمنستان از حمایت واشنگتن برخوردار است و از باکو خواست تا تنش‌ها را کاهش دهد. فرانسه نیز خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت شده بود تا به گفته این کشور حمله غیرقانونی و غیرقابل توجیه باکو در قره‌باغ بررسی شود. همزمان با آغاز درگیری‌ها هزاران معترض روز سه‌شنبه در ایروان پایتخت ارمنستان تجمع کردند و با مسدود کردن خیابان‌ها از مقامات این کشور خواستند که از ارامنه ساکن در قره‌باغ کوهستانی دفاع کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده که تحولات در منطقه قفقاز را با حساسیت و جدیت دنبال می‌کند. هفته گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار تصاویری از ارسال بخشی از تجهیزات زرهی سپاه به شمال غرب ایران خبر داده بود. تهران در ماه‌های اخیر به طور پی در پی درباره تحولاتی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که روی مرزهای بین‌المللی ایران اثر بگذارد هشدار داده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با تنش‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب سرانجام 5 شهروند آمریکایی پس از سالها حبس در ایران به خانه برگشتند و در پایگاه هوایی ویرجینیای آمریکا مورد استقبال خانواده و عزیزانشان قرار گرفتند. عماد شرقی، سیامک نمازی و مراد طاهباز 3 ایرانی آمریکایی هستند که نامشان اعلام شده، اما هویت 2 نفر دیگر به خواست خود این 2 نفر به صورت رسمی اعلام نشده و ناشناخته باقی مانده. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
5 شهروند آمریکایی پس از سال‌ها اسارت در ایران وارد خاک آمریکا شدند. مراد تاهباز، سیامک نمازی، عماد شرقی و 2 نفر دیگری که هویت آنها فاش نشده، در پی اجرایی شدن توافق تبادل زندانی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده توانستند پس از سال‌ها به خانه برگردند. تصاویر منتشر شده از لحظه ورود این افراد به فرودگاه ویرجینیا آمریکا لحظات احساسی را به ثبت رسانده که 5 آمریکایی آزاد شده با لبخند، هیجان و البته اشک در آغوش خانواده و عزیزانشان قرار می گیرند. بابک پس از در آغوش گرفتن برادرش سیامک نمازی و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده از پایان کابوس 8 ساله می گوید و برادرش را برای توان جنگیدن در تمام این سالها می ستاید. مراد تاهباز یکی دیگر از زندانیان آزاد شده پس از رسیدن به امریکا در بیانیه‌ای ضمن تشکر از همه مقام‌ها و افرادی که در آزادی او نقش داشتند ابراز امیدواری کرد دوستان و همکاران او که همچنان در ایران حبس هستند به زودی آزاد شوند. آقای تاهباز در این بیانیه با نام بردن از افرادی که در پرونده موسوم به فعالان محیط زیستی حدود 6 سال است در ایران حبس هستند ابراز امیدواری کرده هومن جوکار، نیلوفر بیانی، امیر حسین خالقی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی و همچنین سام رجبی در این آزادی به او بپیوندند. هرچند نام 3 شهروند ایرانی امریکایی آزاد شده از ایران مشخص شده، اما هویت 2 نفر دیگر هنوز ناشناخته است و تنها مشخص شده که یکی از این 2 نفر زن است. این افراد خواستند ناشناس باقی بمانند و به همین دلیل هم مقام‌های آمریکایی از بیان هویت آنها خودداری کردند. 5 شهروند آمریکایی در پی توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر تبادل زندانی توانستند پس از سال‌ها از ایران خارج شوند. در مقابل آمریکا هم 5 شهروند ایرانی را آزاد کرد که البته تنها 2 نفر آنها تمایل داشتند به ایران برگردند. در مقابل آزادی 5 شهروند آمریکایی، جمهوری اسلامی توانست به 6 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده خود در کره جنوبی دسترسی پیدا کند. طبق اعلام کاخ سفید، تهران تنها می‌تواند از این مبالغ برای موارد بشردوستانه و تحت نظارت واشنگتن استفاده کند.
سعید جعفری گزارش می‌داد در رابطه با آزادی 5 شهروند آمریکایی از زندان در ایران و بازگشت آنها به ایالات متحده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال بشه.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما مجمع عمومی سازمان ملل از روز سه‌شنبه 28 شهریور دیروز سخنرانی رهبران و رؤسای دولت‌های جهان در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شده. ابراهیم رئیسی هم در این روز پشت تریبون رفت و در مورد برخی مسائل داخلی و خارجی ایران سخن گفت. اما مخاطب سخنان رؤسای دولت‌های کشورهای مختلف در سازمان ملل چه کسانی هستند و محتوای سخنان و رویکرد رئیس جمهوری ایران چه تفاوتی با رؤسای جمهوری سایر کشورهای جهان داشت؟ تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ در آمستردام به این پرسش پاسخ می‌دهد.
آنچه که چشمگیر بود در این سخنرانی آقای رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل اینه که همچنان دولت مردان ایران فهم درستی از شکلگیری چنین نشست‌هایی ندارند و گمان میکنن که مخاطبان این نشستا مستضعفین ونزوئلا هستند یا کشورهای دیگه مثل بولیوی یا زیمبابوه و از این دست. بنابراین تلاش میکنن که نوعی حمایت این مردم رو در این نشستا به دست بیارن، در صورتی که مجمع عمومی سازمان ملل مجمعی است که دولت‌ها و نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل گرده هم میان و بنابراین فهمشون از مسائل متفاوت، مسائل جهانی کاملا روشنه و سیاق برخوردشون هم کاملا شکل گرفته است بر اساس سنت دیرپای این نشست ها. تلاش میکنن که وارد تعامل میشن، اختلافاتشون رو بیان بکنن و راهکارهایی برای شکلگیری بهتر و درست سازمان ملل ارائه بدن. مثلا اگر بخوام نمونه‌ای بدم، کشور همسایه ما ترکیه، آقای اردوغان در این نشست شرکت میکنه، به نقد ساختار سازمان ملل مینشینه و میگه که شورای امنیت نمیتونه ضامن امنیت جهانی باشه، به خاطر اینکه اعضای شورای امنیت با هم اختلاف دارند، رو در رویی دارند، در حال حاضر روسیه با بریتانیا، با فرانسه و از این دست، و بنابراین نمیتونه در حقیقت این شورا ضامن امنیت باشه. باید تغییراتی در ساختار سازمان ملل شکل بگیره و از این دست. و یا اشاره‌ای که میکنه به جنگ اوکراین، میگه جنگ اوکراین برای پایان دادنش باید تلاش بشه که دو کشور روسیه و اوکراین راه حل‌هایی پیدا کنن با مستقل اما با حمایت کشورهای دیگه. این در حقیقت نوعی فهم دولت مردان ترکیه رو از ساختار سازمان ملل و شورای عمومی سازمان ملل نشون میده. در صورت که آقای رئیسی اگر بخوایم نگاه بکنیم، قرآن دست میگیره، مخاطبش مستضعفین جهان هستش، به زعم خودش مسلمانان هستش، واژگانی استفاده میکنه، بحثایی رو پیش میکشه که به هیچ رو خورند و پسند نشستایی از این دست نیست، حرمت خانواده رو مطرح میکنه و از این دست. بنابراین این نشون میده که بعد از 43 سال همچنان جمهوری اسلامی فهم درستی از نشستایی از این دست ندارن.
آقای عطابکی، شما اشاره کردیم به سخنان آقای اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل. اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم بین سیاست‌های دو کشور همسایه ایران و ترکیه به بهانه مجمع عمومی سازمان ملل، آقای رئیسی اونگونه صحبت کرد، شما اشاره کردین، اما آقای اردوغان در حاشیه اجلاس به عنوان مثال با نخست وزیر اسرائیل دیدار می‌کنه، یا مثلا از طرف دیگه در آمریکا به ملاقات ایلان ماسک میره برای به دست آوردن برخی امتیازات برای کشورش. در هر دو کشور اختناق سیاسی وجود داره، اما رفتار رهبران دو کشور در جهت پیشبرد منافع ملی چقدر با هم متفاوت است؟
ببینید، در اون اشاراتی که شما کردید اجازه بدید اضافه کنم که در ضیافت شام آقای بایدن هم شرکت میکنه. این نشون دهنده این که ضمن که اختلافاتی رو مطمئنا دولت ترکیه با ایالات متحده آمریکا، با ناتو و از این دست داره و تلاش میکنه که نقش میانجی رو بین روسیه و ایالات متحده آمریکا و ناتو بازی کنه، اما تمام پیوندهای خودش رو با ناتو تقویت میکنه در راه در حقیقت یک پویایی بیشتر عضویتش در ناتو گام برمیداره. در صورتی که از این ور نگاه بکنیم، رفتار آقای رئیسی رو نگاه بکنیم، تنها عمل کردی که بسیار بسیار برجسته شده و ایشون برجسته کرده، رسانه‌های جمهوری اسلامی برجسته کردن، بیانیه‌ای که دولت جمهوری اسلامی با 10 کشور از جمله زیمبابوه، بولیوی، روسیه امضا کرده علیه تحریم‌هایی که از طرف برخی از کشورها نسبت به این کشورها جاریه. این نمیتونه اون در حقیقت همگرایی رو بین اعضای سازمان ملل فراهم بیاره. میتونه خورند و پسند رفتار روسیه باشه یا ونزوئلا یا بولیوی یا زیمبابوه، اما نمیتونه در حقیقت اون همگرایی رو که یک کشور نیاز داره در حضورش در مجمع سازمان ملل به دست بیاره. حداقل از سوی اکثریت نسبی اعضای سازمان ملل میتونه فراهم کنه. بنابراین نگاه بکنیم، به نظر من باید باز هم نمره رد رفوزگی به آقای رئیسی داد و همچنان نمایندگان جمهوری اسلامی در تمام این مدت، در تمام این سالها نتونستن اون استفاده بهینه رو از این تریبون داشته باشن. بگذاریم در حاشیه‌اش که یک اتفاقی هم افتاد که توجه جهانیان رو جلب کرد و اونم این که یک دیپلمات اسرائیلی عکس مهسا رو بلند کرد و گفت شما نماینده کشوری هستید که شهروندان خودتون رو چنین به خاک میکشونید.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ در آمستردام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ما
فیلم سینمایی نگهبان شب ساخته رضا میرکریمی به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش بین‌المللی به آکادمی اسکار معرفی شد. در 6 سال گذشته هیچ فیلمی از سینمای ایران نتوانسته در فهرست نهایی فیلم‌های نامزد اسکار در رشته بین‌المللی قرار بگیرد. فیلم نگهبان شب سال گذشته در جشنواره فجر نمایش شده شد، اما پس از آن حضور بین‌المللی مهمی در جشنواره‌های خارجی نداشته است. اما چرا امسال دست سینمای ایران برای معرفی یک فیلم واجد شرایط لازم جهت انتخاب در فهرست بهترین آثار بین‌المللی در اسکار تا این اندازه خالی بود؟ محمد حقیقت، منتقد سینما و فیلمساز ساکن پاریس، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
طبیعتاً به خاطر جوی که این یکی دو سال اخیر در ایران به وجود اومده و خیلی از فیلمسازهای مهم یا سناریوهاشون قبول نمیشه یا ترجیح میدن مخفیانه کار کنن و در هر حال این فیلم ها باید بیان روی پرده در ایران تا به طور رسمی بتونن انتخاب بشن، بنابراین این باعث شد که همطور که میگین دست سینما ایران خالی باشه. اما با این حال من فکر کنم این فیلمی رو که انتخاب کرده ایران برای معرفی به اسکار نسبت به بقیه فیلم‌های دیگه بهتره، هرچند که خیلی بعید میدونم که این تا مرحله 15 فیلم شورت فیلم اسکار که بعداً اعلان خواهند کرد پیش بره.
چون فکر میکنم که آقای حقیقت در جشنواره خارجی به نمایش در رو نمید، یعنی حضور مهم بین‌المللی نداشته تا اینجا.
طبیعتاً این یکی از دلایلشه. همواره دیدیم که تمام فیلم هایی که به نوعی به خصوص فیلم های خارجی سر صدای زیادی کردن، جایزه های گوناگونی بردند و غیره، شانس بسیار بالاتری داشته باشن، به اضافه اینکه حتما در آمریکا هم یک پخش کننده خوبی داشته باشن. البته جدا از این یک سری فیلمسازهای ایرانی در خارج کشور هم هستند که اینها فعال بودن، فیلم ساختن و گویا از کشورهای مختلف قرار فیلماشون هم معرفی بشه به
در همین رابطه. دقیقاً آقای حقیقت، هر چقدر دست ایران خالی بود برای معرفی فیلم به اسکار، از اون طرف سینماگران ایرانی خارج از کشور هم پرکار ظاهر شدن، هم موفق. از استرالیا فیلم شیدا ساخته نورا نیاساری معرفی شد، سوئد هم فیلم دشمن ساخته میلاد عالمی رو توی اون لیست اولیه معرفی به اسکار قرار داده. به نظرتون آیا اون اتفاق اصلی توسط سینماگران ایرانی خارج از کشور داره رخ میده، یا مثلا اون جریان سینمای زیرزمینی در داخل کشور، و اینکه چرا دست سینمای رسمی در داخل ایران انقدر خالی شده؟
ببینید، الان یکی از فیلمای بسیار خوبه همین امسال که در فستیوال کن بود و به بیش از 15 کشور فروخته شده، به آمریکا هم فروخته شده، فیلم آیه های زمینی بود، مال علی عسکری و علیرضا خاتمی، که فیلم بسیار خوبی بود و حیف شد که این فیلم رو اجازه ندادن بیا روی پرده در ایران که این رو رسما معرفی کنن، چون این فیلم متفاوتی هست، میتونست یک شانس جالبی داشته باشه که خیلی بیاد بالا، چون تا حالا از سینمای متفاوت این شکلی ما نداشتیم، همش فیلم های کنوانسیونل و قراردادی بود که تونسته از ایران معرفی بشه و بعضیاش هم شانس داشته. قبلا مرجان سطرابی از فرانسه پرسپولیس رو معرفی کرده بودند، یا مثلا زیر سایه از یک کارگردان ایرانی از انگلیس قبلا فرستاده بودند، یا عنکبوت مقدس از علی عباسی از دانمارک مثلا فرستاده بودند، ولی متاسفانه به جز فیلم عنکبوت مقدس که اومد تا تو اون لیست 15 تا فیلم اولیه، بقیه شون اونقدر شانسی نیوردن. حالا باید دید که آیا امسال بین فیلمسازای ایرانی در خارج این شانس تا کجا میتونه بالا بره.
آقای حقیقت، فیلم تصور چطور ساخته علی بهراد سال گذشته در کن نمایش شده شد و برخی این احتمال رو میدادن که این فیلم از طرف ایران به اسکار معرفی بشه؟
به نظر من بهتر بود که همین فیلم آقای میرکریمی معرفی بشه، چون ساختار خیلی بهتری داره و این میرکریمی قبلن هم فیلمش معرفی شده بود و به نوعی میتونیم بگیم که آکادمی اسکار با اسم این آشنا بود، شاید اینم بتونه یک کمکی بکنه. هرچند که رقبا اینقدر قوی هستن، امسال از کشورهای گوناگون به خصوص فیلم فرانسوی که فوق‌العاده است و خیلی کشورهای دیگه، ویم وندرز هستن، خیلی ها هستن، اینه که شانس ایران به نظر من خیلی خیلی ضعیفه که حتی برسه به اون مرحله 15 فیلم اولیه شورت لیست.
محمد حقیقت بود، منتقد سینما و فیلمساز.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خب بریم سراغ یک گزارش علمی. بر اساس آخرین یافته‌های دانشمندان، شماری از گیاهان گلدار موفق شدن رویداد انقراض دست جمعی در 145 میلیون تا 66 میلیون سال پیش را بدون آسیب از سر بگذرانند و به این ترتیب در وضعیت جدید کره زمین بدون حضور دایناسورها به حیات خود ادامه دهند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
کره زمین در 66 میلیون سال پیش 3/4 گونه‌های خود از جمله تمام دایناسورهای غیر پرنده را در اثر برخورد یک سیارک به شبه جزیره یوکاتان مکزیک از دست داد. دانشمندان این دوره فاجعه بار را رویداد انقراض دست جمعی یا کرتاسئوس پالئوژن مینامند. بر اساس مطالعه‌ای که 13 سپتامبر در مجله بیولوژی لترز منتشر شد، مدل سازی جدید نشان می‌دهد که علارغم ویرانی گسترده، خانواده‌های اصلی گیاهان گلدار به نام آنژیوسپرم‌ها به اندازه کافی از سازگاری زیست محیطی برخوردار بودند که بتوانند از این رویداد مرگبار جان سالم به در ببرند و حیات خود را تداوم بخشند. جیمی تامپسون، نویسنده ارشد این مطالعه، طی یک سخنرانی در دانشگاه باث انگلستان میگوید پس از انقراض بیشتر گونه ها بر اثر برخورد سیارک با زمین، آنژیوسپرم ها همچون پستانداران از مزیت توان سازگاری زیست محیطی استفاده کردند و باقی ماندند. به این ترتیب اکنون تقریبا تمام حیات روی زمین از نظر اکولوژیکی به گیاهان گلدار وابسته است. با این حال امروز محققان برای شناسایی گیاهان گلدار در سنگواره ها مشکل دارند. بر اساس مطالعه‌ای که سال 2008 در مجلات علمی منتشر شد، بیشتر سنگواره های گیاهی از برگ های جدا شده تشکیل شده است که به سایر اندام های گیاهی متصل نیستند. به عبارت دیگر، شواهدی مبنی بر انقراض گیاهان گلدار پس از برخورد سیارک وجود دارد، اما نه برای کاهش گسترده سایر موجودات. نویسندگان مطالعه جدید برای درک بهتر مسئله و کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی واکنش گیاهان گلدار به رویداد انقراض، به دودمان اصلی گیاهان گلدار که از جهش DNA هزاران گونه از آنها قبلا نقشه برداری شده بود توجه کردند. آنها از مدل‌های ریاضی استفاده کردند تا بتوانند تخمین بزنند گیاهان گلدار چگونه در طول زمان، هرچند انقراض نسبتاً پایداری را تجربه کردند، اما دچار انقراض کامل نشدند. این بدان معناست در حالی که گونه‌های منفرد در طول این رویداد از بین رفتند، گروه‌هایی از گیاهان خانواده‌های بزرگتر زنده ماندند. اکثر خانواده‌های گیاهان گلدار که امروزه می‌بینیم قبل از رویداد انقراض ظهور کرده‌اند و اجداد ارکیده‌های مدرن، ماگنولیا و نعنا در کنار دایناسورها زندگی می‌کردند. در واقع شده پس از انقراض کرتاسئوس پالوژن، گیاهان گلدار بازمانده گسترش یافتند و به تنوع زیستی خود ادامه دادند. سانتیاگو رامیرز باراهونا، یکی از محققان این مطالعه، میگوید گیاهان گلدار توانایی قابل توجهی برای سازگاری دارند. آنها از انواع مکانیسم‌های پراکندگی بذر و گرد افشانی استفاده می‌کنند. برخی کل ژنوم خود را تکرار کردند و برخی دیگر راه‌های جدیدی برای فتوسنتز ایجاد کردند. وی تأکید کرد این قدرت گیاهی چیزی است که آنها را به بازماندگان واقعی طبیعت تبدیل می‌کند.
شاهین بشیری گزارش میداد و با شنیدن این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های ما. من مهدی طاهباز موقتا ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.